فصل 14. در دوران کودکی همسر من، ایران زیر نفوذ اقتصادی و سیاسی دول خارجی و در رأس آنها انگلستان که نفت ما را استخراج می‌کرد قرار داشت. او شاهد احیای هویت ملی به دست نیرومند پدرش رضا شاه بود. ماهوزا هنگامی که به سلطنت رسید میبایست همه کارها را از سر گیرد، زیرا به خاطر جنگ دوم جهانی نیروهای انگلیس و شوروی ایران را تصرف کرده بودند. چه کسی ممکن بود در جهان سیاست آن دوران به فکر پادشاهی 21 ساله و بی تجربه باشد که بر کشوری که متفقین از آن برای کمک به شوروی استفاده می کردند حکومت می کرد. در طول قرن 19 و آغاز قرن 20 روسیه تزاری برای تسلط بر ایران با امپراتوری انگلستان در جدال بود. 50 سال بعد با وجود اینکه روسیه به دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل شده بود، بیم آن می رفت که یک بار دیگر اوضاع نابسامان دوران قاجار تکرار شود. اما آذربایجان که حزب دموکرات با حمایت دولت شوروی آن را در اختیار گرفته بود، در سال 1325 توسط نیروی نظامی ایران آزاد شد. بهره برداری از نفت نیز در سال 1333 طی مبارزه‌ای علیه منافع انگلیس به ما بازگشت. از آن پس پادشاه توانست توسعه اقتصادی مملکت را آغاز کند و او این کوشش را با رفراندوم درباره انقلاب سفید در سال 1342 آغاز نمود. علاوه بر این، برای توسعه اقتصادی و یافتن جایی مناسب برای ایران در میان ملل دنیا سفر بسیار کرد و با اغلب کشورهای جهان، از بزرگ و کوچک، کاپیتالیست یا کمونیست، روابط نزدیک برقرار نمود. این سفرها که من در آن شرکت می کردم به کلی با نوع سفرهایم در داخل مملکت متفاوت بود و جهان پنهان سیاست را به من شناساند. با توجه به خصوصیات اخلاقیم، بدیهی است که بیشتر به گفتگو و دیدارهای گرم و صمیمانه هموطنانم علاقمند بودم. اما از سفرهای خارجی نیز خاطرات خوشی برایم به جای مانده است. شگفت آنکه ما بیشتر به کشور شوروی سفر می کردیم. همسایه‌ای که روابطمان با او گاه گرم، گاه سرد و مواقعی دوستانه بود و گاه دچار تیرگی و ابهام می گردید. طی نخستین سفرم به مسکو و لنینگراد در آغاز سالهای 40، از مکانهای تاریخی مخصوصاً کاخهای تزارها بازدید کردم و به یاد دارم که این فکر به ذهنم خطور کرد که اگر روزی ما از ایران رانده شویم، آیا اتاقهای خواب ما را مانند این کاخها به تماشا خواهند گذاشت؟ آیا زندگی خصوصی ما این چنین در معرض دید تماشاگران کنجکاو قرار خواهد گرفت؟ برخلاف زمامداران چینی که هنگام پذیرایی از من با ظرافت سعی داشتند از نشان دادن میراث امپراتوران چین به من خودداری کنند، روس‌ها گویی از نشان دادن کاخ‌های نیکولای دوم و حتی محل اعدام درباریان او لذت می‌بردند، در حالی که وضع داخلی ایران هنوز ناپایدار بود. انقلاب سفید به تازگی آغاز شده بود و گروه‌های چپ افراطی و برخی از فودال‌ها به سیاست دولت معترض بودند. نحوه برخورد مزورانه روس‌ها با ما موجب نگرانی مداوم بود، ولی در سال‌های 50 فکر می‌کردم که پیشرفت سریع مملکت در جریان است و همسرم آنچنان به آینده ایران اطمینان داشت که اشارات مکرر شوروی‌ها برایم نگران کننده نبود. اما در همین دوران شکوفای ایران بود که اغتشاشات آغاز شد و تا بدان جا پیش رفت که مجبور به ترک مملکت شدیم. امروز همان گونه که پیش بینی می کردم، زمامداران اسلامی درهای اقامتگاه ها و خصوصا کاخهای سعدآباد و نیاوران را به روی بازدید کنندگان گشوده اند. زندگی شخصی من مرا به تاریخ روسیه علاقه‌مند کرده بود. همانطور که قبلا گفتم، پدرم قسمتی از تحصیلات خود را در سن پترزبورگ انجام داده بود. زبان روسی را خوب می دانست و پدر بزرگم نیز کنسول ایران در گرجستان بود. سپس با علاقه ای که به هنر و باستان شناسی داشت، در سالهای 1310 در لنینگراد به تحصیل پرداخت و یکی از نوشته های پژوهشی او اکنون در موزه ارمیتاژ نگاهداری می شود. علارغم سابقه ذهنی مناسبی که مرا به آموختن زبان روسی راغب کرده بود، نخستین سفرهای رسمی ما به شوروی مرا سخت افسرده خاطر کرد. من قبل از این هرگز به کشورهای کمونیستی نرفته بودم و در این سفرها بود که خیابانهای خالی مرا به وحشت می انداخت و در چهره رهگذران معدودی که به آنها برمی خوردم نوعی اندوه و خاموشی به چشم می خورد که در جای دیگر ندیده بودم. در داخل اتومبیل و یا در میان جمع کوچک نیز امکان گفتگو درباره وقایع روزمره آنچنان که در کشورهای دیگر ممکن است وجود نداشت. در این کشور همه گفتگوها جنبه تبلیغاتی به خود می گرفت و سخنی به غیر از مدح رژیم به زبان نمی آمد. تعداد ساختمانها، درختان قرص شده، مدارس و غیره، من نومیدانه در انتظار شوخی یا یک حرف معمولی بودم که هرگز گفته نشد. احساس می کردم توسط آدمک های کوکی احاطه شده ام و این موضوع در طول ساعتها و روزها قلبم را به درد می آورد. همسرم بهتر از من این وضع را تحمل می کرد و شب هنگام سعی می کردیم درباره این رویدادها با شوخی و خنده صحبت کنیم. از خود می پرسیدم آیا می شود تصور کرد که روزی روسیه یک دولت غیر کمونیست بشود و ما با این کشور روابط دوستانه واقعی داشته باشیم؟ من زبان، موسیقی، ادبیات و تاریخ این کشور را بسیار دوست می داشتم. ما در کاخ کرملین منزل داشتیم و در رفت و آمدمان آزاد نبودیم و چون یقین داشتیم که صحبت‌های ما ضبط می‌شوند، برای حرف زدن به باغ می‌رفتیم. گاهی در داخل عمارت صداهای مشکوکی به گوش می‌رسید. سفیر ما احمد میرفندرسکی که آدمی شوخ‌طبع بود و زبان روسی را بسیار خوب می‌دانست، می‌گفت که این صدای ورق زدن لغتنامه توسط مأمورین کاگبه است. یک بار طی یک سفر نیمه رسمی به من ثابت شد که آنها به حرفهای ما گوش می دهند. من به یکی از همراهانم گفته بودم جای تعجب است، کاخهایی به این زیبایی دارند ولی به این فکر نیفتاده اند که مبلهای قشنگی هم در آن بگذارند. فردای آن روز در حین صحبت یکی از خانم‌ها با نگاهی خاص به من گفت داخل کاخهای ما متاسفانه تزیین نشده اما همه چیز پاکیزه است. من کمی ناراحت شدم ولی در ضمن این سخن او تبسم بر لبان من آورد. حتی وقتی دولت مردان می‌خواستند در صحبت خود طنز به کار برند، طنزشان خاص خودشان بود. شبی را به یاد دارم که با الکسی کاسیگین برای دیدار باله دریاچه قو به اپرا رفته بودیم. هنگامی که قوی سیاه رنگ ظاهر شد، کاسیگین سرش را به سوی ما گرداند و با خنده گفت انگار ناتوست مگر نه؟ من وسوسه شدم در جواب او بگویم بیشتر شباهت به پیمان ورشو دارد، اما بدیهی است، هیچ نگفتم. در مرداد ماه 1347 وقتی نیروهای پیمان ورشو مبارزان بهار پراگ را سرکوب کردند، خشم خود را به همسرم ابراز داشتم. ما بار دیگر برای بازدید رسمی در مسکو بودیم. تجاوز نیروهای شوروی به چکسلواکی به نظر من غیر انسانی و خجالت آور بود، خصوصا که شخصا به این کشور علاقه خاص داشتم. بنابراین به همسرم گفتم نمیتوانم حتی یک روز بیشتر در این مملکت بمانم و به میزبانانم آنچنان لبخند بزنم که انگار دوستانی صمیمی هستیم. از این ماجرا به کلی منقلب شده بودم و همسرم متوجه وضع من شده بود. در نتیجه مرا در عقص تصمیم آزاد گذاشت. من به بهانه بیماری خواهر شوهرم به سوی پاریس پرواز کردم. به خاطر دارم که در هواپیما یک بار دیگر در رویاهای خود انقلاب غیر ممکنی را تصور کردم که استبداد کمونیسم را که بر نیمی از اروپا حکم فرما بود از میان بردارد. تحولات بلوک شرق یکی از اشتغالات فکری پادشاه بود، هرچند که ما خود را به بلوک غرب نزدیکتر احساس می کردیم، اما نمی بایست فراموش کرد که ایران با شوروی 2500 کیلومتر مرز مشترک داشت و به همین جهت همسرم سعی می کرد علارغم تحریکات مداوم مسکو بیشتر بر آنچه دو دولت را به هم نزدیک می کرد تأکید نماید. فراموش نکنیم که خروشچف که به ایجاد روابط با دنیای آزاد اعتقاد داشت گفته بود روزی خواهد رسید که ایران چون سیبی رسیده در دامن شوروی خواهد افتاد. محاذا دو کشور موفق به همکاری شده بودند و کارخانه ذوب آهن عظیم اصفهان که توسط روزها ساخته شده بود بهترین شاهد این رابطه بود. متحدین ما در غرب همواره از کمک به ما در این زمینه خودداری کرده بودند. برای من روسیه همچنان کشوری افسانه‌ای باقی مانده بود. با اینکه سفرهای رسمی ما خشک و بیروح بود، اما باید بگویم که در طول همه این رفت و آمدها فرصت گفت و شنود و ایجاد روابط انسانی با اشخاص غیر دولتی و به خصوص هنرمندان مکرر پیش می آمد. از همسرم پرسیدم آیا برای من امکان یک سفر غیر رسمی به شوروی وجود دارد؟ به خصوص که بازدیدهای رسمی ما همواره در ماه‌های گرم انجام می گرفت و من مایل بودم روسیه زیر برف را کشف کنم، روسیه افسانه‌ای و ابدی را. کرملین موافقت خود را با سفر من اعلام داشت و من در وسط زمستان به همراهی مادر و چند تن از نزدیکانم به آنجا رفتم. پادشاه در این سفر با ما نبود. من آنچنان احساس خوشحالی می کردم که همراهانم را در نیمه شبی برفی به گردش در شهر بردم. مأمورین امنیتی روز گمان کردند که ما دیوانه شده ایم. در خیابانها پرنده پر نمی زد و جانداری دیده نمی شد. فردای آن روز ما از شهر زاگرسک نزدیک مسکو که کلیساهایش خوشبختانه دست نخورده باقی مانده دیدن کردیم. هویت ما خیلی زود بر مردم آشکار می شد. حتی در سفرهای خصوصی هم با وجود مأمورین امنیتی که ما را احاطه می کنند هرگز نمی توان ناشناس ماند و من هنوز لبخندهای شگفت زده پیر زنانی را که در کلیساها به ما بر می خوردند بیاد دارم. آنها برای نزدیک شدن به ما به یکدیگر فشار می آوردند و زیر لب زمزمه می کردند. خدای من بگذار به یک ملکه زنده نگاه کنم. زبان روسی من کامل تر شده بود و چون لهجه خوبی هم داشتم مردم گمان می کردند که من همه حرفهای آنان را می فهمم. اما متاسفانه چنین نبود. در یکی از این کلیساها به یک آواز دست جمعی گوش دادیم. آوازهای کلیسای ارتودکس ما را سخت تحت تأثیر قرار داده اشک به چشمانمان آورد. من ناگهان احساس کردم که در روسیه روزگار تولستوی هستم. سپس کشیش‌ها ما را به نهار دعوت کردند. در لنینگراد هرگز یک چنین محیط شادی ندیده بودم. دوستانم آزادانه می‌گفتند و می‌خندیدند. من هم با اینکه طبیعتاً می‌بایست مواظب سخن گفتن و رفتارم باشم، راحتی بیشتری احساس می‌کردم. در این سفر توانستم رد پای پدر بزرگم را دنبال کنم. پدرم را می دیدم که در سن 15 سالگی کوچه های سن پترزبورگ قدیمی را از مدرسه نظامی الکساندروفسکی کاداتوسکی کورپوس تا خانهش در کنار رود ناوا طی می کند و هنگامی که به دیدن قصر تابستانی تزارها رفتیم، یکی از آرزوهای قدیمی خود را برآورده کرده سوار بر سورتمه افسانه‌ای توریکا که دیگر در روسیه امروز به چشم نمی‌خورد، به دیدار دو دهکده در اطراف کاخ رفتیم. با توجه به اینکه سورتمه سمبولی از روسیه تزاری به شمار می‌رود، این سوال مطرح می‌شد که آیا حرکت ملکه ایران در خاک شوروی سوار بر سورتمه‌ای سه اسبه به رسم بزرگان گذشته واکنشی در مقامات مسئول ایجاد خواهد کرد؟ خیر، دولت شوروی در آن زمان آنچنان روابط حسنه‌ای با ایران داشت که به آسانی همه خواستهای ما را برآورده کرد. در عوض هیچگاه نتوانستم به دیدن مزار چایکوفسکی بروم. خالق دریاچه قو همواره یکی از آهنگسازان مورد علاقه من بود و از دیرباز امیدوار بودم روزی از آرامگاه او بازدید کنم. برای رد تقاضای من 1000 دلیل آورده شد که هیچ یک توضیح قانع کننده همراه نداشت. و چون تقاضای شنیدن موسیقی کولی‌ها را نمودم، یک بار دیگر با همین مقاومت روبرو شدم. اما این بار دلیل آن بر ما روشن بود. کولی‌ها با طبع سرکش خود نمی توانستند از ایدئولوژی کمونیسم پیروی کنند و موسیقی آنها نشان از غم غربت و یادگارهای گذشته‌ای ضد انقلابی داشت. اما سفیر ما در مسکو توانست یک برنامه موسیقی توسط کولی‌ها در سفارت ایران و در حضور نمایندگان دولت کرملین ترتیب دهد. موسیقی کولی‌ها مظهری بود از تیره بختی و سرگردانی این قوم و در سراسر مدتی که موسیقی اجرا می‌شد، ما این واقعیت را در هر نوت آن احساس می‌کردیم. در پایان برنامه خواننده زن نزد من آمد، دست‌هایم را به گرمی در دست گرفت و آرزو کرد که خداوند من، شوهر و فرزندانم را حفظ کند و این حرکت او چنان صمیمانه بود که مرا مضطرب کرد. روس‌ها از این حرکت او ناراضی بودند و نگاه سرد یکی از ژنرال‌ها به آن زن پشت مرا لرزاند. طی این سفر ما از شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، بازدید کردیم. این بازدید برای من اهمیت بسیار داشت، زیرا تاجیک ها به زبان فارسی سخن می گویند. سپس به بادکوبه، پایتخت آذربایجان شوروی که هم مرز با آذربایجان ایران است، سفر کردیم. مردم آذربایجان شوروی می دانستند که پدر من اهل آذربایجان بوده و احساس می کردم این موضوع نوعی همبستگی میان ما به وجود آورده بود. مردم کوچه و بازار با کنجکاوی ما را پذیرا شدند و احساس می شد که مایلند با ما صحبت کنند و مطالب بسیاری درباره وضع ایران از ما بپرسند. اما روشن بود که مقامات شوروی با یک چنین برخوردها و گفتگوهای خودمانی مخالف بودند. آنها به بهانه حفظ امنیت با نوعی شتاب زدگی ما را از مردم جدا می کردند. در بازدید از یک نمایشگاه نقاشی آبرنگ تا حدی به علت رفتار مأمورین پی بردم. بعضی از این نقاشی ها کشاورزانی را نشان می داد که با کمک گاواهن به طرزی قرون وسطایی زمین را شخ می زدند و در بالای آن نوشته شده بود در آن سوی مرز. اما مردم را نمی توان فریب داد، خصوصا که در سال 1325 عده‌ای از کمونیست های ایرانی بعد از رانده شدن جعفر پیشوری از ایران به آذربایجان گریختند. واقعیت آن بود که برخی از این ایرانیان که از عقاید کمونیستی انصراف حاصل کرده بودند، امید داشتند برای به دست آوردن آزادی نزد خیشان به ایران بازگردند. آنها سعی می‌کردند به ما نزدیک شده نامه‌هایی مبنی بر تقاضای اجازه ورود به ایران به من بدهند. من پادشاه را از وضع این دسته از ایرانیان با خبر کردم. بدیهی است دولت نسبت به آنها مظنون بود. آیا واقعا تغییر عقیده داده بودند؟ آیا در آینده برای دولت شوروی کار نخواهند کرد؟ یا با یکی از گروه‌های چپ افراطی که مخالف سلطنتند همگام نخواهند شد؟ اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در انتظار بازگشت قطعی آنها به ایران در نوار مرزی منطقه خاصی به آنها اختصاص داده شود تا بتوانند با خانواده خود در آنجا زندگی کنند. امروز که رژیم شوروی فرو پاشیده، برخی از مبارزین قدیم حزب توده گفته یا نوشته اند که تا چه اندازه زندگیشان در آنجا غم‌انگیز بوده و اینها همان کسانی هستند که امیدوار بودند بهشت را در آن سوی مرز بیابند. ما با همه کشورهای بلوک کمونیست روابط داشتیم و به همه این کشورها سفر کردیم، به استثناء آلبانی، کوبا و آلمان شرقی که دعوت آنها را در سال 1356 به خاطر اوضاع ایران نتوانستیم بپذیریم. برای من این سفرها که همواره با درویی همراه بود لطفی نداشت. ما از مخالفت اصولی آنها با سلطنت آگاهی داشتیم و به حد کافی علیه سلطه شوروی مبارزه کرده بودیم و نسبت به آنها بی‌اعتماد و بدگمان بودیم. به طور مثال هنگامی که به چکسلواکی رسیدیم می‌دانستیم که علی‌رغم دسته‌های گل و فرش قرمزی که زیر پای ما می‌انداختند، در این کشور رادیویی وجود دارد که توسط توده‌ها اداره می‌شود و هر روزه به ما ناسزا می‌گوید. همینطور در شوروی نیز خانم مترجم من که داگ ما را نام داشت و دوستانه با یکدیگر گفتگو می‌کردیم، هر روزه در رادیو علیه ما سخن می‌گفت. او که از این بابت شرمنده به نظر می رسید از من عذر خواست و گفت که ناچار است و نمی تواند کار دیگری بکند. همه رهبران کشورهای کمونیست با همون لحن خشک و بیروح خود در باره پیشرفت‌های عظیم سوسیالیسم صحبت می کردند و می بایست در برابر دودکش‌ها، کارخانه‌ها و شهرک‌های کارگری غم‌انگیز اظهار شعف کرد. اما کوچه های خلوت و مغازه های خالی نشان از فلاکتی داشت که ملت دچارش بود. من از کلمه رفیق و استفاده نادرستی که از آن می شد رنج می بردم. دولتی که خود را در خدمت کارگران معرفی می کرد، از این کلمه برای پنهان کردن عدم برابری عمیق در جامعه استفاده می نمود. به طور مثال وقتی که این مقامات مرا در بازدیدهایم همراهی می کردند، همیشه در کنار راننده می نشستند و به خود عنوان رفیق می دادند، در حالی که نگاه وحشت زده راننده بازگوی واقعیت ها بود. این صحنه ها مرا به یاد راننده خودم می انداخت که با اینکه اجازه هیچ گونه رابطه خودمانی به او نمی دادم، محاضا همسر و بچه هایش را می شناختم و هرگاه نیازی داشت از من درخواست کمک می کرد. برای شنیدن واقعیات می بایست منتظر دور شدن اعضای حزب می شدیم و به یاد دارم شبی در چکسلواکی پس از تجاوز شوروی به این کشور در تابستان 1347 به محض اینکه مقامات رسمی ما را ترک کردند شوخی و خنده شروع شد. اولیا حضرت، آیا آخرین داستانی را که در کوچه های پراگ تعریف میکنند شنیده اید؟ نه، برایم تعریف کنید. دو مرد جلوی کافه‌ای با هم صحبت میکنند. ناگهان اتومبیلی از آنجا میگذرد. یکی از آنها میگوید اوه چه اتومبیل روسی قشنگی، و دیگری جواب میدهد اتومبیل روسی نیست، تو مارک این اتومبیل را نمیشناسی؟ او در جواب میگوید چرا میشناسم، اما تو را نمیشناسم. در چکسلواکی من با خوشبختی بسیار ایرانشناس قدیمی استاد ریپکا را ملاقات کردم. او در ایران با پدر بزرگم کار کرده بود و من عکسی از این دو در مقابل تخت جمشید داشتم. میان ایران و چکسلواکی پیوندی تاریخی وجود داشت که از زمان پادشاهان قاجار آغاز شده بود. این پادشاهان به چشمه های آب معدنی چکسلواکی می رفتند و آثاری از سفرهای خود خصوصاً در کارلو ویواری که نام قدیمی آن کارلسباد است باقی گذاشته اند. در آنجا می توان چلچراغ‌های بلورین و فرش‌های ایرانی را مشاهده کرد. من از اینکه کمونیست با همه نیروی مخربه‌اش آثار گذشتگان را از میان نبرده احساس خوشبختی می کردم. روز فروپاشیدن دیوار برلن که همزمان با انتخاب واسلاو هاول بود به پراگ بازگشتم. بر روی پل شارل نشانهای افتخارآمیز ارتش سرخ را به یک یا دو دلار می فروختند. بدیهی است که این بازی سرنوشت برای کسانی که این نشانها به حق نصیبشان شده بود حزن‌آور بود، اما در این حال نمی‌شد از اینکه عدالت اجرا شده و حق به حقدار رسیده خرسند نبود. مردم شهر پراگ که در سال 1347 سرکوب شده و مورد اهانت قرار گرفته بودند، امروز نشانهای رسمی اشغالگران را به بهای یک پاکت سیگار معامله می کردند. همینطور در خیابان اصلی پراگ تمثالهای رؤسای سابق احزاب بلوک کمونیست را همانند عکسهای محکومین به دیوارها آویزان کرده بودند. با دیدن این عکسها به مهماندار خود گفتم عکس دوستان قدیم مرا به دیوارها زده اید. در واقع من همه آنها را ملاقات کرده بودم. کشف آثار نفوذ تمدن ایران در این ممالک مرا دلگرم می کرد. مثلا در کراکوی که قرنها نظرات ابن سینا در زمینه پزشکی در آن تدریس شده بود، توانستیم چند نسخه خطی منسوب به او را ببینیم. همینطور فرش‌های ایرانی بافته شده از نخهای طلا و نقره را که از سوی پادشاهان لهستان به ایران سفارش داده شده بود. این فرش‌ها را در آن زمان در ایران فرش لهستانی می‌خواندند. من نمی‌توانم از این سفر بدون یاد از خشم و نفرتی که دیدار اردوگاه مرگ آوشویتس در من پدید آورد سخن بگویم. در زولاند نو شاهد یک اتفاق غیر منتظره بودم. در کنار مراسم استقبال رسمی در فرودگاه، یک گروه 100 نفری از لهستانی ها با دست گل و شعارهای خوش آمد به شاه ایران جمع شده بودند. این لهستانی ها می خواستند بدین وسیله از پادشاه که 30 سال پیش آنها را در ایران پذیرا شده بود سپاسگزاری کنند. در سال 1324 همسر من مرزها را به روی تعداد زیادی لهستانی که از روسیه استالین فرار کرده بودند گشوده بود. بسیاری از آنها بعد از ازدواج با یک مرد یا زن ایرانی در ایران مقیم شدند و برخی به زولاند نو رفتند، اما ایران را فراموش نکردند. در شهریور ماه 1351 برای ایجاد موازنه در روابط خارجی ایران، مسئولیت تجدید رابطه با کشور چین به عهده من واگذار شد. زمانی دراز جاده ابریشم مظهر روابط تجاری میان ایران و چین بود، اما این روابط با انقلاب موت ستونگ ناگهان قطع شد. پادشاه به ایجاد روابط سیاسی با این کشور بزرگ مشرق زمین سخت علاقمند بود. او در سال 1349 خواهر خود والا حضرت اشرف را که در آن زمان ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به عهده داشت به چین فرستاده بود. مقامات چینی آمادگی خود را برای از سر گرفتن روابط میان دو کشور اعلام کرده بودند و هنگامی که در سال 1350 چین وارد سازمان ملل شد، والا حضرت اشرف نخستین نماینده کشور دولتی بود که هیئت نمایندگی چین را برای صرف نهار به سفارت ایران در سازمان ملل دعوت کرد. پادشاه حاضر بود شمان به پکن برود، اما یک اشکال تشریفاتی مانع بود. ما او به علت بیماری نمیتوانست از او استقبال کند و در یک چنین موقعیتی بود که ریاست هیئت ایرانی برای یک سفر رسمی 10 روزه به چین به عهده من واگذار شد. سفر پرهیجانی بود. در طول قرنها سرنوشت گاهی این دو ملت را به هم نزدیک کرده بود و بدینسان شاهزادگان ساسانی در برابر حمله اعراب به چین پناه برده بودند. در زمانی نزدیکتر به ما قالی‌های ایرانی به چین وارد می‌شدند و بازرگانان ایرانی برای آوردن کرم ابریشم، چای و ظروف چینی به آن کشور می‌رفتند. اندک اندک این راه‌های قدیمی که در طول زمان از روی نقشه پاک شده بود دیگر بار گشوده شد. هیچگاه قبل از این هیئتی به این اهمیت مرا در سفرهایم همراهی نکرده بود. در این سفر امیر عباس هویدا نخست وزیر در کنارم بود، همچنین عده‌ای از وزرا از آن جمله عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستایی، خانم فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش که در مدرسه ژاندارک معلم من بود و قبلاً درباره سرنوشت غم‌انگیز او در آغاز انقلاب اسلامی در ایران صحبت کردم. همینطور عده‌ای از درباریان و اعضای دفترم در معیت من بودند. کریم پاشا بهادوری، مادرم و رضا قطبی، پسردائی‌ام که ریاست تلویزیون ملی ایران را داشت و نیز شعاع‌الدین شفا معاون فرهنگی دربار نیز مرا در این سفر همراهی کردند. نخست وزیر چین چون لای از من در پای پلکان هواپیما استقبال کرد. پیرامون ما هزاران جوان با جامه‌های رنگین و چهره‌های شاد پرچم تکان داده آواز می‌خواندند. من گمان کردم که این مراسم استقبال رسمی است، ولی اشتباه کردم. به محض رسیدن به میدان تیان آنمن مرا سوار یک اتومبیل روباز کردند و آنگاه دیدم که هزاران زن و مرد که همه لباس خاکستری متحد و شکلی به تن داشتند و کودکانی که جامه‌های رنگین پوشیده بودند در دو سوی خیابان درازی که مسیر من بود اظهار شادمانی می‌کردند. منظره‌ای که در مقابل خود می‌دیدم باور نکردنی بود. ما که وارد خیابان شدیم، در فاصله‌های معینی دسته‌های نوازندگان و طبل‌های بزرگ آغاز به نواختن کردند. به زودی دریافتم که تمام شهر را برای ورود ما بسیج کرده اند، زیرا این جمعیت در طول کیلومترها به صورتی فشرده و خندان صف کشیده بودند. به من گفتند که تا به آن روز فقط از هوشیمین یک چنین استقبال باشکوهی به عمل آمده بود. شب هنگام نخستین مهمانی شام رسمی در حد استقبال پرشور صبح بود. مدعوین بیش از 1000 نفر بودند که به دور میزهای گردی که روی آنها غذاهای رنگارنگ و لذیذ وجود داشت نشسته بودند. من سمت راست آقای چون لای قرار داشتم. او به دوستی قدیم میان دو کشور اشاره کرد و با ظرافت بسیار اختلاف سیاسی آن روز ما را ناگفته گذاشت و من از خود پرسیدم از چه زمانی او کلمه ملکه را به زبان نیاورده است. واژه‌ای که در ذهن مردی که در راه پیمایی بزرگ ماو شرکت کرده بود بدون شک ناشایست به نظر می آمد. من هم به نوبه خود تا آخرین دقیقه روی نطقی که می بایست در آن شب ایراد نمایم کار کرده بودم و معتقد بودم که فقط از راه گفتگوهای صادقانه می توان اختلافات عقیدتی را از میان برداشت. در چین و ایران از نیم قرن پیش مبارزه علیه عقب ماندگی آغاز شده بود. ما برای رسیدن به هدف راه‌های متفاوتی برگزیده بودیم، اما آرزوهای بزرگ مشابهی برای آینده مملکتمان داشتیم. من احساس می‌کردم که ورای لبخندهای تشریفاتی و دست زدن‌های معمول نوعی جریان گرم و دوستانه اندک اندک میان ما به وجود می آید. در تمام طول میهمانی تحت تأثیر ظرافت اندیشه، وقار و متانت چونلای بودم. او حتی با لبخند سعی کرد طرز استفاده از چوبهای خاص غذاخوری چینی ها را به من بیاموزد. بعدها به من گفتند که این یکی از مهمانی های معدودی بود که طی آن هیچ یک از مدعوین مهمانی را به عنوان اعتراض ترک نکرد. دنباله سفر ما برداشت اولیه مرا تأیید کرد. علارغم یک برنامه بسیار سنگین که شامل بازدید از کارخانه ها، مزارع نمونه، موزه ها و همچنین ملاقات های سیاسی و مهمانی های متعدد بود، محیطی گرم و صمیمانه و گاهی توأم با شوخی و طنز حکم فرما بود. در واقع همه ما از بودن در چین خوشحال بودیم و نسبت به شناخت راه و رسم چینی ها و ابتکارات آنها کنجکاو و نیز مجذوب مهمان نوازی مقامات چینی در همه سطوح. اقامتگاه من خانه شاعرانه بود که در گوشه ای از یک باغ پرگل قرار داشت و از استقبالی که شب اول ورودم از ما شد خاطره‌ای بس خوش دارم. یک بانوی میانسال که گرمی نگاهش با لباس متحد و شکلی که به تن داشت در تضاد بود مرا پذیرا شد. هر اتاقی با ظرافت خاص تزئین شده بود و به نظر می آمد که میهماندار من به همه جزئیات با دقت توجه کرده است. من اظهار شگفتی و خوشحالی می کردم و این کار من او را تحت تأثیر قرار داده بود. فقط در پایان ملاقات دانستم که این بانو همسر چونلای بود. هر کجا می رفتیم با همان شور و شوق مصنوعی نسبت به ما او مواجه می شدیم و همان شخصیت پرستی. در یک کارخانه یا یک مدرسه زن کارگر یا معلمی را به مناسبت پشتکارش تحسین می کردند و او همیشه با همین جمله پاسخ می گفت: من این کار را برای کشورم و برای ما او آفتاب پکن انجام می دهم. در مدارس نیز کودکان با مشتهای گره کرده در وصف آفتاب پکن سرود می خواندند. ما البته از تعلیمات و سختگیری هایی که در پس این رفتار وجود داشت آگاهی داشتیم. اما در این حال در این میان شوق به زندگی و اعتماد به آینده نیز احساس می شد. این وضع مرا منقلب می کرد. یکی از جالبترین رویدادهای این سفر حضور در اتاق عمل جراحی با استفاده از روش طب سوزنی بود. این عمل در شهر شانگهای انجام می پذیرفت. جراحان در مقابل چشم ما قطعی از جمجمه بیماری را برداشتند، در حالی که در تمام مدت عمل جراحی بیمار با چشمهای باز به هوش بود و صحبت می کرد. حتی چند بار از او خواستند قطعه های موز بخورد. چگونه یک چنین کاری ممکن بود؟ ما شگفت زده بودیم. پس از اتمام عمل جراحی، جراحان سعی کردند به سوالات ما پاسخ دهند. آنها اعتراف کردند که قادر نیستند به پرسش‌های ما همواره با توضیحات علمی پاسخ گویند، زیرا طب سوزنی بر تجربه استوار بود. در این موقع یکی از اعضای کمیته انقلابی این پاسخ عجیب را به ما داد: باید این سوال را از توده مردم کرد. ما با بهت و حیرت به هم نگاه کردیم و گفتگو به همین جا پایان یافت. میهمانداران در تمام مدت اقامت ما همچنان با دقت و ظرافت ما را همراهی کردند. موقع بازدید از موزه ها، هنگامی که از جلوی اشیایی میگذشتیم که متعلق به امپراتوران سابق بود، آنها کوشش میکردند برخلاف مأمورین شوروی ما را به سرعت از جلوی ویترین هایی که این اشیا را جای میداد بگذرانند. هرگز کوچکترین مطلب ناخوشایندی به زبان آنها نیامد و وقتی هم که برای خوردن چای نزد خانم ماو رفتیم، همان احترام متقابل میان ما برقرار بود، در حالی که پیش خود تصور می‌کردم که تا چه حد این زن خندان می‌توانست از من نفرت داشته باشد. یکی از لحظات فراموش نشدنی این سفر طولانی هنگامی بود که از شهر سیان با همسرم صحبت کردم. این شهر در گذشته مبدأ راه ابریشم بود و با این ارتباطی که من برقرار کردم، یک بار دیگر راه ابریشم به طور نمادین یا سمبولیک میان ایران و چین برقرار شد. پادشاه هیجان مرا درک کرد و خود را در این احساس شریک دانست. سپس هنگام بازگشت فرا رسید. به خاطر دارم هنگامی که خلبان اعلام کرد که وارد فضای هوایی ایران شدیم، همه بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان آورند کف زدند. در آن موقع توانستم به میزان فشار روحی که بر اثر احساس وجود تفکری واحد و نظامی سختگیر در چین بر هر یک از ما وارد شده بود پی ببرم. رئیس حزب کمونیست چین هوا کوفینگ آخرین شخصیتی بود که طی یک سفر رسمی در دوران سلطنت همسرم به تهران آمد. به خاطر دارم که ورود او همزمان با انتشار تصویر خمینی در روزنامه کیهان بود. من به درست یا به غلط بازدید آقای هوا کوفونگ از ایران را در آن روزهای غم‌انگیز نوعی پشتیبانی از پادشاه تعبیر کردم.